بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام الراحل رضوان الله عليه وشهداء إمام مقام الإسلام صلواتي إهدى میکنیم. اللهم تجاوز عن آبائنا و امهاتنا و اهل ديننا جميعا من سلف منهم و من غبر الى يوم القيامة. دنباله دعای وداع ماه رمضان هست که دیگه به جمله های آخرش رسیدیم. بعد از حمد و ستایش الهی و بعد از وداع ماه رمضان، درخواست هایی را از خدای متعال مطرح کردن که همش برمیگشت به آمرزش گناهان و جبران گذشته ها و رسیدن به رحمت های آینده تا درجات عالی بهشت. در این جمله دعا را برای دیگران مطرح می کنید. طبعا اول کسانی که حق بیشتری دارند پدر و مادر بر انسان و ارحام، و بعد سایر مسلمان ها. خیلی احتیاج به توضیح نداره، قرآن کریم یک اهتمام خاصی به مسئله احسان به والدین داره، چه در حیاتشون و چه بعد از وفاتشون. تعبیراتی که دلالت داره بر نهایت اهتمام قرآن کریم به این موضوع، مثل انشکر لی ولی والدیک. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. طبعا اونا مقدم هستند و حق هیچ انسانی از افراد عادی مثل والدین نیست. علمت حق پیغمبر اکرم و ائمت ها جای خودشو داره به دلایل خاص خودش که حالا بعد عرض میکنه. و بعد با همون آموزه‌ای که قرآن کریم و تعالیم اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به ما دادند، همه خیرات را برای همه انسان‌هایی که استحقاق شدند، صلاحیت شدند، درخواست کنیم. ما فقط نظرمون به خواسته‌های خودمون نباش. در گذشته هم عرض کردیم که در این دعا نکته هایی که استفاده میشه، یکیش این است که همت آدم خیلی باید بلند باشه و تناب چیزهایی که مورد نیازش هست، حتی در آخرت مورد نیازش هست، اکتفا نکنیم. تا هر جا عقلش میرسه، به هر اندازه ای از رحمت و نعمتی که از خدای متعال ممکن است به مخلوقی برسه، اونا رو از خدا بخواد. حالا چه اندازه عقلش میرسه و اون وقتی هم که میگه اون چه به انبیا دادی، او چی میفهمه از این مطلب، اونا یه مسئله دیگریست. ولی سعی بر این باشه که به هیچ حدی آدم از رحمت خدا اکتفا نکنه. ولذا در همین دعا دنبالش دیدید که به همه کسانی که تا روز قیامت روزه مقبول بگیرند، هرچه میدی به ما هم بده. این از یک طرف، برای اینکه آدم چیزایی که برای خودش هم میخواد حد و مرزی براش قائل نباشه. از یک طرف هم برای دیگران منتها هم درباره اون چه برای خودش میخواد، در اون چه نیاز داره در این دنیا و در آخرت و سایر مقاماتی که به عقلش میرسه، همه اینها یک شرط زمینی داره و اون این که در نظام احسن آفرینش جایگاهی داشته باشه و مخالف نظام احسن و مخالف حکمت الهی نباشه. مثالاش هم عرض کردیم، چیزهایی که قطعا میدونیم خلاف حکمت هست، اینها مشمول اینها، مشمول این دعاها واقع نمیشه. و اصولا دعایی که مؤمن میکنه با توجه به اینکه از خدای حکیم چیز میخواد، یک شرط ضمنی را خود به خود داره، یعنی در حدی که با حکمت مخالف نباشه. در مورد افراد، توسعه فردی که برای اشخاص دیگه میخواد، اون هم عیناً همین شرط هست. اونایی را که خدای متعال فرموده به هیچ وجه اونها را نخواهد آمرزید، اونا در حوزه دعای انسان قرار نمیگیره. ولو بگه همه مخلوقات را مورد رحمت قرار بده، خود به خود اینا تخصصا خارجند. چیزی شبیه اون چه در باره زیارت عاشورا گفته شده که اللهم لعن بنی امیه قاتله، اگر در میان بنی امیه یه فرد مؤمنی باشه که اون ایمان آورده باشه و مخالف از نوش اونها باشه، شیعه علی باشه، اما حالا نژادن از بنی امیه است، اون خود به خود خارج از این مستثنا هست. و اینجور استثناءات عرفی است، اوغنایی است. نمونه بارزش که در خود قرآن شده، خدا وعده داده بود به حضرت نوح که همه خانوادش رو نجات بده، ولی فرزندش رو نجات نداد، فرمود انه لیس من اهلک. اینجا ما وقتی برای دیگران دعا میکنیم، اولا غیر اهل دین، اونایی که به نحوی جز مشرکین و دشمنان اسلام هستند، مشمول دعا واقع نمیشه. و اگر در میان این جمعی که ما دعا میکنیم، حتی به یک عنوانی بگیم همه ایرانی ها را مثلا، اگر در بین ایرانی های شیطانی باشه که دشمن اسلام و خدا و خود مردم ایران باشه، اون خود به خود مستثناست. این عام شامل اونها نمیشه، تخصصا خارجه. این خیلی احتیاج نداره. عبارتی که در دعا هست اینه که خدایا پدران و مادران و همه اهل دین ما را مورد رحمت قرار بده، چه اونهایی که گذشتن از دنیا رفتن و چون که چه که اونهایی که تا روز قیامت خواهند آمد، از حالا دعا میکنه برای این کسانی که هزار سال دیگه ممکنه متولد بشن، مرتکب گناهی بشن، از حالا جلو جلو دعا میکنه برای اینکه خدا اونها را گناهانشون را بیامرز، مورد رحمت قرار بده. این وسعت نظری است که وقتی انسان در کنار دریای رحمت الهی واقع میشه باید داشته باشه. قسمت آخر دعا صلوات بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصل عليه وآله كما صليت به على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين. میگه همچنان که به همه فرشتگان تو رحمت خاص فرستادی و آنها رو مورد عنایت خاص قرار دادی، پیغمبر و اهل بیت را هم مشمول چنین رحمت خاصی قرار دادی. همچنان که انبیا را مورد صلوات قرار دادی، صلوات بر اونها نازل کردی، بر پیغمبر و اهل بیت هم نازل کن. و همچنان که بر همه بندگان صالحت صلوات فرستادی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. به ما دست داده شدی درباره همه مؤمنین رو بفرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. خطاب مؤمنین میفرماید خدا و فرشتگان بر شما صلوات میفرستند، یعنی اهتمام خاصی، عنایت خاصی به رشد شما، ترقی شما، تکامل شما و بهره‌مندی شما از رحمت‌های الهی دارند. نکته هایی که خوبه بهش توجه بشه این که وقتی میفرماید صلی علی نبینا کما صلیت علی ملائکتک المقربین، در اولین مرحله ملائکه مقرب را ذکر کردیم. شاید وجهش این باشه که قبل از این که اصلا انسانی خلق بشه و برای انسان پیامبری مبعوث بشه، فرشتگان خلق شده بودند و حالا خدا میدونه که چند قرن یا چند هزار سال یا چند میلیون سال قبل از خلقت آدم فرشتگان خلق شده بودند و در این دوران طولانی که حالا نمیدونیم اسمشو چی باید بگذاریم، چه تعبیری به کار ببریم، خدای متعال اون چه ظرفیت ملائکه بود به اونها رحمت عنایت فرموده بود. طبعا از نظر زمان یا از نظر مرتبه خلقت اونها تقدم داشتند، این که اول اونها را ذکر میکنه. بعد در میان انسانها برترین انسانها انبیا هستند. اینه که بعد از ملائکه مرتبه انبیا رو ذکر کنن که اونچنان که بر همه پیغمبران تو درود فرستادی و پیغمبر ما هم بفرست. و بعد توجهی به این که درودهای خدا اختصاص به انبیا نداره، انسانهای دیگری هم بودن که شاید با این که نبی بوده نبودن مقامشون از انبیا هم بالاتر بوده، قدر متعقن ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین. اونا پیغمبر نبودن اما مقامشون از همه انبیا غیر از پیغمبر اکرم به حسب روایاتی که داریم بالاتر بودیم. دیگه همه بندگانی که شامل مشمول این رحمت واقع میشن عباد الله صالحین هستن، همه انبیا بندگانی که استحقاق درود داشتن، همونطور که برای همه اونها درود فرستادی، بر پیغمبر ما فرستاد. این تشبیه یکی در اصل فرستادن صلوات و رحمت است. کما صلیت علی ملائکته، کما صلیت علی انبیا، یکی در اصل صلوات فرستادن است. یکی در کمیت صلوات است. خب پیغمبر اکرم و اهل بیت عده‌شون مثلا 14 نفر است. حالا قدر متیقنش. اونها 124,000 با پیغمبر داریم. فرشتگان که هیچ کس عددشون رو نمیدونه چقدر است. شاید عددشون فوق حد احصاء بشر باشه. یعنی مجموع صلوات هایی که بر اینها فرستادی بر پیغمبر اهل بیت هم فرستاد. ولی این از نظر کمیت میشه تشبیه. یکی راجب اصل صلوات، یکی هم از لحاظ کمیت. اما از لحاظ کیفیت چی؟ از لحاظ کیفیت بعدش میگن بل افضل من ذلک. از لحاظ کیفیت نحوه صلواتش بالاتر از اون صلواتی که برنا فرستادی. یکی مقدار صلوات، یکی اصل صلواته، یکی کمیتش، یکی کیفیتش. اون دوتا تصریحش عموم تشبیه شاملش میشه. قسم سومش رو تصریح میکنه که بل افضل من ذلک، بالاتر از صلواتی که کیفیتش از صلواتی که بر اونها فرستادی، حتی بر همه انبیا. و این شاهده بر اینه که خود صلات گویی که یک واژه است و یک معنای، ما همین میگیم یعنی رحمت خاص. درست هم نمیدونیم مصداقش چیه، خیلی هم لازم نیست فکر کنیم چون نخواهیم فهمید. ولی خود این مراتب زیادی داره، مراتبش یکسان نیست. اون صلواتی که بر سایر انبیا خدای متعال فرستاده، بر اون که بر پیغمبر اکرم و اهل بیت میفرسته، چقدر فرق داره در فهم و محاسبات ما نمی گنجه. حالا یک توضیحی به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده در ذیل عرایزم عرض می کنم. اضافه می فرماید این صلواتی که بر پیغمبر و اهل بیت میفرستی، صلواتی که هم از نظر وسعت و هم از نظر کیفیت بالاترین صلواتی است که بر مخلوقی فرستادی، یه جوری باشه این صلوات که سرریز شامل حال ما هم بشه. صلات تبلغنا برکتها و ینالنا نفعها و یستجاب لها دعانا. صلوات بر اونها میفرستی، اونها محط نزول این رحمت هستند، اما توفیلیرها هم را شامل میشه. مثل آبی که از حوض سرریز میکنه، از لبه هاش هم میریزه، پاشوره های حوض هم خیس میشه با اون آب. اصالتا آب را برای حوض مینن، اما وقتی سرریز میکنه شامل دیگران توفیلی ها هم میشه. یا فرض فرمایید باغبان این که باغی را آب میده، باغچه ای را، شما باغچه گلی را آبیاری میکنید، هدفتون گل هاست. یا باغبان هدفش درخت های میوه هست. ولی خب وقتی آب میدن به باغ، این علف های هرزه و علف های کم خاصیت هن و حدش اکثرش اینه که مثلا گوسفندی بخورن، و اینا هم آب میخورن. اگه آب جوری باشه که علاوه بر درخت شامل اینها هم بشه، ضرری به درخت نمیزنه، هدف اصلی هم تحقق پیدا کردی. اما این نشانه اینه که جود و کرم اون کسی که این آب را سرازیر میکنه جوری هست که میخواد توفیلی ها هم ازش بهره مند بشه. این دعایی که برای صلوات بر پیغمبر میکنه آخرش این را میگه یک صلاتی که بر اونا صلواتی بفرست، با صلوات برای اوناست، بر اونا بفرست، اما یه جوری باشه که برکتش شامل ما هم میشه، به ما هم یه نفعی برسه و به واسطه این صلوات که ما میفرستیم دعای ما هم مستجاب میشیم. بحث درباره صلوات بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ابعاد مختلفی داریم. شاید یه بار دیگه من چند سال پیش در از آن وقت مناجات شعبانیه رو بحث میکردیم، اونجا چون با صلوات شروع میشه درباره صلوات بحث کرده بودم، بحث کوتاهی. یکی درباره حقیقت این رحمت هست که این صلواتی که نازل میشه این چیه؟ این از کدام طمع ما برای درک حقیقتش نباید داشته باشیم. ما مثل همه مفاهیم مبهم دیگری که وقتی از محسوسات و اینا فراتر میره ما یه تعبیرات کلی، تعبیرات مبهم از اونا استفاده میکنیم. در مورد خودمون دیدن و شنیدن و اینا میدونیم یعنی چی، اما وقتی صحبت دیدن خدا میشه دیگه نمیدونم یعنی چی. خدا میبیند، ان الله بصیر سمیع علیم. خدا میبینه یعنی چی؟ یه تعبیر مبهمی است، یعنی آخرش تفسیر میکنن یعنی عالم به مسموعات، عالم به مبصرات. ولی خدا که چشم و گوش و اعضا و اندام ندارید که با چشمش ببینه با گوشش. و درباره خیلی سای دیگه هم اون چه فراتر از عالم محسوسات میشه غالبا معرفت ما اونها توأم با ابهامه، حقیقتش نمیدونیم چه جور چیزیه. مگه بندگانی از خدا باشن که یه گوشه‌ای رو پرده‌ای رو خدا بالا برده باشه سایبشون نشون داده باشه شهودن در کرده باشن؟ ولی با عقل و با فهمایی که ما داریم، عقل هم در واقع تجرید و تعمیم همین محسوسات و درکای عادی میکنه. حالا بحث معرفت شناسی اینجا نمیخوام بحث بکنیم و اینا، ولی به هر حال عقل ما هم اون چرا دقیقا درک میکنه مصادیقش همون چیزاییست که ما در این عالم حس کردیم و تجربه کردیم یا در درون خودمون با علم حضوری یافتیم. وقتی فراتر از اینا میره دیگه یک تعبیرات مبهمیست، گاهی به صورت مجاز است، اصطلاح است، استعاره است، یا یک نفع تعمیمی در مفهوم هست. حالا اسمشو چی باید بگذارن ادوا باید اسم گذاری کنی. اصل این که اصلا صلوات یعنی چی و خدا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و فرشتگان بر شما مؤمنین صلوات بفرستن، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اثرش این میشه که شما را از تاریکی ها بیرون میارن و وارد نور میکن. حالا تاریکی هاش هم یعنی چی؟ نورش هم یعنی چی؟ اونها هم از همین قبیلی. دقیقا حقیقت هیچ کدوم از اینا را وقتی فراتر از محسوسات میره درست نمیتونین درک. انشاءالله خدای معرفتی بده و توفیق بده که اقلا بعد از این عالم حقایقش را مشاهده کنیم و اونجا ما درک کنیم، بگیم ربنا ابصرنا و سمعنا. دوم اینکه ما چه کاره این که صلوات بفرستیم؟ خدا و ملائکه بر پیغمبر، بر بندگانشون، بندگان خالص صلوات بفرستند، بر مؤمنین صلوات بفرستند. رحمت‌های خاصی، صلاحیت خاصی به مؤمنین دارن که به دیگران ندارن. رحمت عام شامل همه موجودات میشه، حتی شیطان. اصلا وجودش و رحمت خداست دیگه. ولی صلوات فقط رحمت‌های خاصی است که بر کمالات شخص، بر مقام شخص، منزلت شخص می‌افزاید. خب خدا این رحمت را بر پیغمبر و مؤمنین و اینا میفرسته بعد از این که فهمیدیم یه چیزی، یک رحمت خاصی هست و موجب ترقی و اینها میشه. اجمالا این اندازه را میفهمیم و میتونیم بگیم برای مؤمنین و چه اثری حاصل میشه. حالا خودش هم تصریف فرموده لیخرجکم من الظلمات الی النور. اما ما که صلوات میفرستیم، این ما چه کاریم نسبت به پیغمبر؟ ما چی داریم ما به پیغمبر میدیم؟ حقیقت این است که صلوات ما مثل صلوات فرشتگان که صلوات درستی باشه، اون از خودمون نیست، درخواست رحمت از خداست. خدا که صلوات میفرسته خودش رحمت میده، ایجاد رحمت میکنه، ایجاد اون مقام خاص و منزلت خاص میده. اما ما که میگیم ما در صلوات میفرسیم صلوا علی النبی اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما در کیسمون صلواتی نیست در بیاریم تقدیم پیغمبر کنیم. صلوات دست خداست و رحمت خاص اوست. صلوات فرستادن ما درخواست از خداست که خدای خودت تو این رحمت ها رو می‌فرست. اینم یه نکته ای که با اینکه امر شده که شما صلوات بفرستید، ولی معناش در مورد انسان ها این میشه که یعنی شما از من درخواست کنید که بفرسته، ولی شما که چیزی ندارید که لایق مقام پیغمبر باشه. نکته سومی که یعنی چیزایی که میشه سوال برای آدم مطرح میشه دلش میخواد بدونه، این اهتمامی که در دعاها و مناجات ها هست برای صلوات. و میدونید در آداب دعا وارد شده که اگر میخواد دعاتون مستجاب بشه اول صلوات بر پیغمبر بفرستید، بعد دعاتون رو ذکر کنید، باز دوباره ختم کنید دعاتون را به صلوات. در بعضی روایات اشاره به حکمتش هم شده، برای اینکه وقتی سه تا دعا میکنید سه تا درخواست از خدا دارید، اول صلوات بر پیغمبر، بعدش یک قضای حاجت خودتون، دوباره صلوات بر پیغمبر. خدای متعال میفرماید من خجالت میکشم که سه تا دعا دو طرفش رو مستجاب کنم، وسطیش رو مستجاب نکنم. این بنده من یه بسته ای رو از من خواسته، سه جز داری، دو تا صلواتش قطعا مستجابه، اون یکی رو که حالا بین این دو تا بود، کرم الهی فوق این است که طرفین این بسته را دو طرفش رو قبول کنه، وسطش رو قبول نکنه. این از نکات لطیف رحمت الهی است. خب ما که دعا میکنیم در واقع انگیزمون برای انگیزه امثال بنده بیشتر اینه که این زمینه بشه برای اینکه دعاهای خودمون مستجاب بشه. وقتی صلوات میفرستیم به این نیته که این مقدمه باشه برای اینکه بعدش که دعا میکنم دعا مستجاب بشه. این ادب رو که رعایت میکنم خدا هم لطف کند و به برکت اونها ما را دعاهای ما را مستجاب کند. اما یه نکته دیگه هم هست که ما آدمیزادات در انگیزه های آگاهانمون همیشه خواست خودمون مطرح نیست. ما خیلی وقتا چیزهایی رو دنبال میکنیم، حالا یا از خدا میخوایم یا خودمون تلاش میکنیم، خیال میکنیم انجام میدیم، خدمتی انجام بدیم، واقعا میخوام به دیگران خدمت کنم. حالا مثال روشنش فرض کنید که مثالی که همیشه ما میزنیم، مادر نسبت به طفل شیرخوارش که نصف شب همین صدای بچه که بلند میشه میپره، بچهش رو بر میگیره، تو بغل میگیره، شیرش میده، تمیزش میکنه، این انتظاری نداره که از این بچه ها چیزی گیره او بیاد. حالا ممکنه بگه وقتی بزرگ شد به من خدمت بکنه، اونم حالا چه عرض کنم، جوان ها چند از فکر مادر مادرها خواهند بود، جبران اون زحمات اون رو خواهند. ولی مادر دلش میسوزه، دوستش داره، در واقع داره عاطفه خودش رو ارضا میکنه. ازش که بپرسن چیه، اونی که حضور داره در ذهن او و مؤثر هست، اینه که خدمت کنه به کسی که دوستش داره. ما در زندگی عادی خودمون هم در رفتارهایی که نسبت به دیگران داریم همینطور هست. وقتی آدم مثلا علاقه شدیدی به کسی داشته باشه، دلش بخواد بهش خدمت کنه، دیگه فکر نمی کنه که حالا بعد چی میشه. من اشخاص زیادی دیدم و از طلاب جوانی که نسبت به اساتیدشون علاقه داشتن و اصلا لذت می بردن از اینکه به استادشون خدمت کنن. حالا یه چیزی یادم اومد بگم، اینا قصه ایست بد نیست، یادی هم از بعضی از اساتید و بزرگانمون میشه. مرحوم آقای فانی اصفهانی بودن که در مسجد اعظم درس خارج داشتن، یه خود کسایی که سنشون بیشتر باشه یادشون میاد، چند سال مرحوم شدن. ایشون ما یه وقتی نجف خدمت ایشون مکاسب میخوندیم، خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه و حقی را که بر ما دارند از کلام خودش ادا کنه. ایشون این قصه را در نجف نقل در زمین نقل کردن که من اونجا شنیدم، یادمه 60 و چند سال پیش، من 18-19 سالم بود. ایشون می فرمود که من در اصفهان که بودم، تازه طلبه شده بودم، آقای مرحوم آس محمد نجف آبادی بود که درس می گفت، ما شاگرد ایشون بودیم، درس ایشون می رفتیم. ایشون قلیونی بود، معمول بود اون زمان ها علما و بزرگان اینا، اینا جزی تشریفات زندگی میشه، یه تفریحی بود، قلیون میکشنیم، خیلی مرسوم بود، هیچ زشتی نداشت. شاید اکثر به خصوص علمای اصفهان قلیونی بودن، شهرهای دیگه هم بودن، تو مجالس پذیرایی اینا قلیون دادن، اینا خیلی مرسوم بود. اصلا قلیون جزی جهیزیه عروس بود، باور کنید. ایشون می فرمود که ما از من از بس علاقه داشتم به این استادمون، سعی می کردم من قلیون براشون چاق کنه. خب قلیون رو باید تنباکوش رو خیز کنند و بعد آتیش رو آماده کنند و بزن رو سر قلیون رو. وقتی می خواهن آتیش روشن بکنند، معمولا زغال می زنند تو آتیش چرخون رو میچرخونن تا قرمز بشه، سرخ بشه و بعد میذارن رو سر قلیون. این ترتیب قلیون درست چاک کردن بود. شما روز عیدی بود، من لباس سفیدی پوشیده بودم، خواستم برای استادمون قلیون درست چاک کنم، آتیش گذاشتم تو آتیش، چرخون رو شروع کردم چرخوندم تا سرخ بشه، این جرقه های آتیش نشست روی لباس سفیدی ایدم سوزوند. ایشون میگفت من از این که لباس نوم که برای عید پوشیدم برای قلیون استادم میسوزه لذت میبرده. افتخاری بود برای من که لباس نوم برای جرقه آتیشی که برای قلیون استادم دارم درست میکنم بسوزه، از این لذت می‌برده. این در اونجا لذت بردن اینجا از چی بود؟ محبت به استاد، علاقه به استاد دلش پنج خود. خود اظهار میکنه که من خالصانه شما رو دوست دارم. حالا دنبال این به یک معنا باز من میگرده به خود آدم، اون یه معنای دقیقی است که بالاخره همینطور که ایشون فرمود و من لذت می بردم و من طالب لذت خودم بودم. اینو شد دیگه ایشون نمی فهم. تحلیلش یعنی ناخودآگاهش، اونی که باعث این شد این کارا بکنه، اینو که لذت می برد خودش. پس مطلوب اولی لذت خودش بود، اما این در لایه زیرینه، توجه آدم نداره بهش. موجود مخلوق هر کاری میکنه آخرش برای خودشی، خداست که هیچ کاری برای خودش انجام نمیده، نیازی به هیچ چیز. ولی هر مخلوقی هر که باشه، منتها این است که در مقام آگاه وقتی که داره کار رو میخواد شروع کنه، انگیزه آگاهانش چی باشه؟ خدمت به دیگرانه یا خودش؟ فرق خودخواهی یا دیگرخواهی در اون مرتبه آگاه ذهن معلوم میشه که من که دارم تلاش میکنم الان دنبالی چی هم؟ دنبال اینم که به دیگری میخوام خدمت کنه. اینه که ارزش میده به کار. و هر حال ما که صلوات میفرستیم برای پیغمبر، آخرش اینه که خودمون میخوام بهره ببریم از این. ولی هستن کسانی که اونچنان عشق به پیغمبر اکرم و اهل بیت دارن که خودشون رو فراموش میکنن. حالا لااقل اون وقتی که زمینه ای فراهم شده برای توجه و اینا، حالا وقتایی که آدم اشتغالات دیگه داره یادش نیست، اما اون وقتی که فکری کرده و مجلس ذکری هست، مجلس توسلی هست یا مجلس جشنی هست، توجه به اهل بیت هست، ممکنه اونچنان در مقابل این محبت و عاطفه خودشون تحت تأثیر باشن که اصلا یادش بره که خودش کیه، لذتش چیه. هر کاری از دستش برمیاد فقط به خاطر عشقیست به معشوقش داره. هم در عزاداری ها هست، گریه هایی که بعضی کسانی می کنن واقعا طوری میشه که اختیار از دستشون در میره. حالا کم اینجور افراد پیدا میشه ولی هست. شادی هم که برایشون پیدا میشه از اینه که خدمتی عرض ارادتی به پیشگاه معشوقشون داشته باشه. اگه کسانی یه همچون محبتی نسبت به اهل بیت داشته باشن، ما صلواتشون تومن دو عباسی گرونتر میشه از صلوات های دیگه. یه وقتی شما فرض بفرمایید در پیشگاه یک عالم بزرگی، شخصیت دینی، یا فرض کن مقام معظم رهبری، اگه ما را راه بدن بریم اونجا مثلا خدمتگزاری بکنیم، کفشوف کنیم، یا اخمینیم اونجا این کار رو میکنیم، این کار مقدسی است، ولی خب کار میکنیم مزدش میگیریم. یه وقت نه عشقه، همین که در اونجا حضور پیدا کنه و میخوادم خدمت بکنه، این براش بالاترین افتخاره، بالاترین لذت. پول چیه در اونجا؟ آدم شرمی شد اسم این حرف رو ببریم. حالا صلواتی که ما برای پیغمبر میرسیم، همه ما نیازمندیم و میخوایم از این صلواتی بهرهی به خود ما برسیم. اقلا زمینه بیشه که دعامون مستجاب میشیم. اما هستن که صلواتی که فقط روی عشق هست، چیزی نمیخواد. بالاترین لذتشون اینه که اظهار تذلل در پیشگاه اهل بیت بکنه. شاید باشه کسانی اگه گفتن این کسی پیدا میشه، خیلی نباید گفت، قطعا دروغ میگه، که بالاترین لذتش این باشه که سر در پیشگاه اونها خم بکنه، عشق از چشمش جاری میشه، لذتی از این کار ببره که از هیچ عطا و بخششی براش پیدا نشه. هم تذلل اظهار ذلت در مقابل معشوق. اگه اینجوری شد، این صلوات خیلی ارزش پیدا میکنه. اصولا ارزش هایی که ما برای کارها، اشخاص، اشیا قائلیم، اونها هم در حد محسوساتی. وقتی بخوام دو تا ارزش هم با هم مقایسه کنیم، با وزن و کیل و اینا میسنجیم، یا حد اکثر با عدد. این چند برابر اون است. اینا رو اینجوری ارزش های میکنیم، اما یه ارزش هایی هست یه جوری دیگری است، با این مقیاس ها قابل سنجش نیست. فرض بفرمایید مثلا امثال بنده از خوردنی ها لذت میبریم، خب یه دونه شیرینی برامون یه لذت داره، دوتا که بخوریم دو برابر میشه لذتش، سه تا مثلا سه برابر. این لذت ها با تعداد با عدد فرق میکنه. از سایر چیزها حالا مثال ها رو تکثیر نکنیم، ولی یه عاشقی وقتی نگاه میکنه به معشوقش یه لبخندی از معشوقش دریافت کنه، خروارها مال و ثروت یک طرف بهش ببخشه، امرام اونقدر ارزش، یک لبخند، یک نگاه مهربانانه، اونقدر لذت میده که با هیچ مقیاس وزن و عدد قابل مقایسه نیست. این چیز دیگری است، یه مقیاس دیگری میخواد. خدا بندگانی داره که یک عنایت‌های خاصی بهشون میکنه، هیچ که نمیفهمه که این چی بود، چی هست، این چی درک میکنه از اون. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. در ظاهرم فرض کنید چیز با سایرین ها فرقی نمی کنه. حالا باز یه مثالی بزن. فرض کنید مثلا شب نیمه ماه رمضان اینجا افطاری بود، ما متاسفانه محروم بودیم، استفاده نکردیم. خب در این مجلس فرض کنید شخص مقام معظم رهبری هم تشریف داشته باشن، حضوراً پذیرایی کنه. خب اشخاصی اینجا حضور پیدا میکنه، یکی فقط لذتش از اون غذای لذیذی است که در اونجا بهش ارائه میشه، یکی از این که مثلا دعوتش کردن، یه احترامی براش قائل شدن، نامه‌ای براش فرستادن، از این جهت لذت میبره. و کسانی دیگری هستن یه جورای دیگری از همون چیز کیفیت هایی که قابل توصیف نیست، از یه نگاهی، از یک اشاره‌ای. اگه بگن آقا چگونه پذیرایی، همه را یکسان پذیرایی فرمود، همه غذاها یک جور بود، یک اندازه، به همه احترام کردن، برای همه دست تکون دادن، اظهار محبت کردن، همه را یکسان محبت کردن. اما اونی که لذتی که افراد دریافت کردن چی بود؟ اونی که فقط شکمی سیر می شد، فقط همون غذایی بود خود سر سفره خودش هم خورده بود، همون اون که در بند احترام و اینها بود، دعوت شده بود، افتخاری بود، ما دیشب دفتر آقا دعوت داشتیم، در حضور آقا افطار خوردیم، این یه خورده لذتش بیشتره، لذتش بیشتره بود، یعنی وزنش بیشتر نبود، کیفیتش بیشتر. اون کسی که فرض فرمایید آقا عنایتی کردن، تحویلش گرفتن، احوالپرسی کردن ازش، این دیگه خیلی تو بوس خودش نمی گنجه در بین همه، مثلا احوالپرسی از من. اما همه اینا یه طرف، یک کسی هم هست یه رابطه، فقط یه نگاه رد و بدل شد، چیزی فهمید که هیچ کس نفهمید، لذتی میبره که با هیچ لذت دیگری قابل مقایسه نیست. من اونایی که نگاه میکنم همه یک جا بودیم، یک جور پذیرایی شد، هیچ فرقی نبود. در بهشتم اختلاف درجاتی که هست یکی از همین قبیله، یک نوع میوه هایی که ازش استفاده میکنه، یا حوریه هایی که داره، یا قصر هایی که داره، یا غرفه هایی که دارن فرق دارن، چون در بهشت هم غرفون فوقها غرف ساختمان های چند طبقه هست، غرفه هاش هم با هم فرق میکنه، یکی غرفه بالایی بهش دادن، یکی پایین تر هست، یکی باغش وسیع تره، یکی محدود تره. حالا اگر همه تو یک باغی، عده‌ای همه تو یک باغی یک نوع غذا عرض کنن، یک نوع پذیرایی، همه این چیز مساوی، اگر در اینجا پیغمبر اکرم بود، امیرالمومنین سلام الله علیه بود، سلمان و ابوذر هم بودند، این کارگرایی هم که دارن کار میکنن اونجا بودند، یه بچه هم چون الحق نا به هم ضروریت ها بهشتی ها بچه هاشون رو بهشون ملحق بود، اون هم اونجا بودن توی یک جا پذیرایی میکنن. ما همه در همون جایی که پیغمبر بود ما هم بودیم، اما اونی که پیغمبر درک میکرد و اونی که اون بچه درک میکنه یکسانه، اون لذتی که میبره یک جوره، فقط به این که چند تاس وزنش چقدره، چند طبقه هست ساختمونش، فقط فرق به ایناست، یک تفاوت‌های روحی و معنوی هم هست، اون چیزاش قابل مقایسه نیست، نمیشدن بیان کرد. اونایی که خودشون اهل اون معانی باشن در حد درجه خودشون درک میکنن، نمیتونه بالاترش هم را درک کنی. از طرف خدای متعال من این نیست، خورشید نیست میتابه، اما این به اندازه ظرف خودش میتونه درک بکنه، بیشتر از این نمیتونه درک بکنه. نک بخل میکنن بیشتر بهش نمیدن، که اصلا ظرفش همینه، استحقاقش همینه، ظرفیتش همینه، بیشتر از هم نمیتونه درک کنه، بهش هم بدن نمیفهمه، چون لذت تابع اون دردیست که آدم از طرف داره. این نگاه چه نگاهی بود؟ لبخند چه لبخندی بود؟ چه معنی داشت؟ همه نمیفهمه. حالا ممکن یکی سه حرف خنده دار زد، مثلا آقا هم خندیدن، اونم لبخندی زدن، اما بین این لبخند و اون لبخند از زمین تا آسمون فاصله است. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه. او خیال میکنه بله آقا به این خندید، به اونم خندید، به این لبخند زد، به اونم لبخند زد، اما این کجا و اون کجا؟ با این درکی که ما داریم، بالاخره بخوان با یک زبان دیگری که متناسب با اوناست با ما صحبت کنن، سر در نمیاریم. اگه یک مفاهیمی هم باشه که اونا رو برسونیم، چون ما درکش نمی کنیم، هزاری بازی این زبان دیگری هم با ما صحبت کنن، ما سر در نمیاریم چی میگن. یک فرق این است که ما در یک عالمی زندگی میکنیم که در این عالم ویژگی های خاص خودش رو داره، و لوازم و احکام خودش را. این مسئله دیگری است. یکی این که درک انسان نسبت به لذت ها و نعمت ها بستگی داره به مرتبه فهم و معرفتش. نکته دوم این که در این عالمی که ما زندگی میکنیم یک حقایقی هست، یک معانی هست، واقعیت هم داره، قابل انکار هم نیست، دروغ هم نیست. اما خیال نکنیم همه مفاهیمی که ما درک از حقایق عالم داریم همین هست، چیز دیگری، نوع دیگری نیست. یه خود باز به عنوان تشبیه بیانم هم ناقص خسته هم هستید شما، من یه خود یه چیزی هم شروع کردم نمیتونم رهاش بکنم، میبخشید یه خود بیشتر طول کشید. ما در این عالم وقتی میگیم پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، چی تو ذهنمون میاد؟ یه شخصی که در 1400 سال پیش کمتر بیشتر در شبه جزیره عربستان در یه خانواده متولد شد، طفلی بود، براش دایه گرفتن، مدتی حلیمه سعدیه او رو شیر میداد، بعد کمتر بزرگتر شد و اینا و تا رسید به سن جوانی و بعد رفت تجارت و عامل تجارت شد و برای سرمایه از خدیجه میگرفت و میرفت تجارت الی آخر. پیغمبر یعنی در 40 سالگی هم وحی شد بهش که تو پیغمبری و اومد مردم رو هدایت. خب قبل از این سال، قبل از اون سال تولد، منشون وجودی نداشت. بعدش چی شد؟ او بعدش هم از دنیا رفت، دفنش کردن در مدینه و تمام شد دیگه حیاتش. ولی زبا بعد رفتیم این که باید جانشینش کی هست، باید از کی تبعیت کرده. مفهومی که از پیغمبر و اهل بیت و اینا داریم یعنی همین انسان هایی که امثالشون رو دیدیم، چشم و گوشی دارن، دست و پایی دارن، یه روز متولد میشن، یه روز میمیرن، از دنیا میرن، چشمشون که باز میبینن، اگه ببندن نمیبینن، گوششون ممکنه یه صدایی رو بشنوه، یکی رو نشنوه و همینطور هم هست. اینا واقعیت داره، دروغ نیست. آیات قرآن در بعضیش نازل به یه همچو موقعیتی است نسبت به پیغمبر. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا و وجد که آئلن فاغنا. ما کنت تدری ما الکتاب و ولل ایمان. تو اصلا نمیدونستی قرآن چیه، ایمان چیه، ما به تو وحی کردیم اینا رو. اگه هدایت ما نبود تو گمراه بودی، طفلی بودی، بی سرپرست، ما تو رو سرپرستی کردیم به اینجا رسوندیم. و بالاخره به اون میگه که لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. من هم مثل شما، انما انا بشر مثلکم، منم مثل شما هستم. حالا خدا هرچی به من وحی کرد میام به شما میگم، ولی خودم چیز خاصی ندارم، من مثل شما هستم. این یک نشأه است با یک خواصی و با یک آثاری. معمولا در این نشأه ما به روح افراد طرفداری نداریم، با اینکه این انسان داره حرف میزنه با روحش داره با من حرف میزنه، بدن یه ابزاریه براش، ولی اصلا ما توجه به روح نداریم. ما همین چشم و گوش و دست و پای طرف ها میبینیم، اصلا زندگی هم همین زندگی بدنش میبینیم که تحرک داره، هر وقت از کار افتاد میگیم مرد. کم کم میفهمی آقا تو همین عالم یه چیز دیگری تو همین انسان هاست به نام روح. اون مرگ نداره، از این عالم میره عالم برزخ، از عالم برزخ میره به عالم قیامت. او شکل و رنگ و اینا اینجورایی که در این اجسام میبینیم اینجوری نیست، ولی بالاخره با بدن تعامل داره، هم در بدن اثر میذاره هم از بدن اثر میپذیره. اینا با برهان و تجربه و انواع آزمایش ها و اینا به زور اثبات میکنیم که یه چیزی به نام روح هست و این آثار خواص داریم. اگه به ما میگن یه چیز دیگری تو همین آدمیزاد هست فراتر از روح، دیگه این عقل ما نمیرسیم. همه ما میگیم انسان مرکب است از روح و بدن، و اون یک خواص و احکامی داره فراتر از اینایی که ما حتی درباره روح انسان میگیم. اتفاقا ما به خصوص در مکتب شیعه معارف اهل بیت یه همچین چیزی رو برای اهل بیت و برای بعضی از اولیاء خدا انبیا اثبات کردن به نام نور. میگن خدا پیغمبر اکرم غیر از این بدن و این روحی که متعلق به بدن هست و تدبیر بدن میکنه یه چیز دیگری داره به نام نور که اون اصلا قبل از خلقت انسان بوده، قبل از خلقت آدم بوده. اون دیگه یعنی چی؟ ما هیچ سردر نمیاریم، واقعا هم نمیشه سردر بود. یعنی اونقدر لطیف است، اونقدر مقدس است که اون چیزیست که بر خدا اطلاق میشه بر اینم اطلاق میشه. الله و نور و سماوات بیایی هم میگن نور. و اون اونقدر عزیزه که همه چیز عالم، اونقدر شریف است، مقامش بالاست که همه سایر مخلوقات توفیل اون هسته. اون روایاتی که درباره انوار اهل بیت و اینها هست حتی در مجامع اهل تسنن هم وارد شده نقل. حالا ما که صحبت میکنیم از پیغمبر گاهی این مسائل با ما خلط میشه. اون چیزی که مقام مربوط به نور پیغمبر است، اونی که مربوط به روح پیغمبر است، اون مربوط به بدن پیغمبر و این حیات مادی پیغمبر است. اینجا وقتی به من و شما میگن از خدا برای پیغمبر صلوات بخواهید، مربوط به همین زندگی این عالمه. یعنی چیزی که تدریجا ترقی میکنه، رشد میکنه، نماز میخونه ثواب پیدا میکنه، اگه نماز بیشتر بخونه ثواب بیشتر داره. همون کاری که همه انسانای دیگه، همین پیغمبر بود و همین علی بود، همین عبادت ها انجام میدادن، مناجات میکردن، نماز مستحب میخوندن. علی در حالی که بیلزنی میکرد، در حالی که کلنگ میزد برای کندن چاه، هم داشت قرآن میخوند. گاهی در حال راه رفتنش نماز میخوند، نمازهای نافله شبها که 1000 رکعت پیغمبر امیرالمومنین نماز میخوند، که اونجا همش اونجا وانه ایستاده بود. پس کی در خونه فقرا میرفت که کارهای دیگه شو انجام میداد؟ بسیاری از این نمازها در همون راه رفتن و نشسته درخواست این بود. چون نمازهای مستحبی مشروط نیست نه به استقبال و نه به ایستادن، مثلا رکوع و سجودش هم به یک اشاره است. ولی اینا همه این معناش اینه که اینا براش پایه فضیلت بود. اگر ما عبادتی بکنیم ثوابشو به پیغمبر هدیه کنیم، بهش افزوده میشه یا نه؟ بله، بر این مقام جسمانیش افزوده میشه، به اون روحی که متعلق به ماده هست با عبادتهای خودش روش میکنه. کسی دیگه هم هدیهی براش، مثل هدیهی که شما برای پدر مادرتون میفرستید، برای سایر مؤمنین میفرستید، برای او اثر داره. اما این اثر مال این مرتبه وجوده. این معناش این نیست که همه وجود پیغمبر همینه، نه، یه مرتبه دیگری داره که اون من و شما باش آشنا نیستیم. در محاوراتمون هم از اون صحبتی نمیشه، گاهی توی کلماتی گوشه و کناری یه اشاره هایی به اونها هست. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جامر. اما این درست سر در نمیاریم یعنی چی؟ و چه رابطه ایست بین اون مقام و روحش و بدنش؟ آیا کاری که ما میکنیم مثلا نماز بخونیم ثوابش به پیغمبر اهدا کنیم به اون مقام نورانیتش میرسه؟ اینجوری نیست. اون مقام چیزیست که هر کمالی، هر خیری، هر جایی هست
یک شعاعی از اونه. ما چیکاره این که ما چی داریم گرد خیلی هنر کنیم اگه ایمان داشته باشیم و سر تا پای زندگیمون را صرف اطاعت خدا کنیم، لیاقت پیدا می کنیم که از اون مقام نورانیت یک توجهی به ما میشه، افاضه خیر بر نورانیت ما هم افزوده بشه. و ما چی داریم که به او بدیم که صلوات بفرستیم بهش، دعا کنیم خدا مقاماتشو بالاتر ببر، مرفع درجته، اون درجه بالای اون بالاتر از اون برای یک مخلوقی ممکن نیست. اگه ممکن بود از اول خدا به او داده بود، چیزی نیست که اون قابل رفعت باشه. اما حالا که اینجوره، پس ما اصلا با پیغمبر کاری نه، سر و کار ما با این مرتبه نازلی است که در این عالم متولد میشه، انا بشر مثل کن، بعدم از دنیا میره، اینجا تکلیف داره، واجب، حرام، مثل سایر انسان ها باید رعایت کنه، تکالیفش البته سخت تره. نماز نافله شب بر دیگران مستحبه، بر او واجبه. انسان است مثل سایرین، انا بشر مثل کن یوها الیه، لا ادری ما یفعل بی ولا بکن، من چه میدارم با شما چه خواهند کرد. این مربوط به این مقامه. اون مقام نورانیت چیه؟ ما هیچ عقلمون نمیرسه سر ازش در نمیاریم، یعنی اجمالا بفهمیم یک چیزی مال این پیغمبر هست، خدا به او داده، که همه اینا دیگه توفیل اوست. اگه اینا بفهمیم کلامونو باید بندازیم به عرش. خودمون چی هستیم؟ چه عرض بکنیم؟ اگه مایه آر برای پیغمبر اکرم نشیم، افتخاری برای او نمیارزاییم. نهایت کاری که میکنیم این است که سعی کنیم با اطاعت و تقرب و محبت و عرض ارادت و با این صلوات ها و ختم صلوات ها و اینکه ثواب عبادت هامون را اهدا کنیم و همه اینا یک جایی پیدا کنیم که گوشه چشمی هم به ما بکنه. میشه هم چیزی؟ یعنی واقعا یک انسان میتونه یه همچون مقامی داشته باشه یا چیزی به نام مقام نورانیتی داشته باشه که همه مخلوقات توفیل او باشن؟ این هم از نظر مبانی عقلی ثابت است که میشه، هم از نظر روایات و اینا که اشاره کردن. حالا جای بحثش نیست، بنده هم علش نیستم که عرض بکنم، سایی شنیدم از بزرگان توتیوار برای شما نقل میکنه. ولی اجوالا باید بدونیم همین انسانی که در همین عالم زندگی میکنه، گاهی حرکاتش یک حرکتی که عیناً از نظر فیزیکی و حرکات دیگران مثل همه، یک مقدار انرژی ازش مصرف شده، جهت حرکتش هم یکی هست، ظاهر و باطن همه چیزش یک کاریست. اونقدر این دوتا کاری که از هر جهت شبیه همن، در هر جهتی که میشه دید و محاسبه کرد، با اینکه کاملا مثل همن هیچ فرقی ندارن، اما از نظر ارزش پیش خدا از زمین تا آسمان تفاوت ارزش دارن. میگید نه؟ اونقدر در این زمینه شاهد هست. من یک جای من روایتی که یه شب اشاره کردم، این آقای بزرگوار زحمت کشتن روایتش رو پیدا کردن، من احتمال میدادم، یعنی یادم رفته بود که روایتی که کسی که دعا کند برای برادر ایمانیش علی ظهر الغیب، معروف اینه که 70 برابر ثواب بهش میدن. تو اون روایت داره 100,000 بار دنبالش داره که این دعا وقتی به آسمان اول آسمان اول 100,000 برابر ثواب برش می‌نیسن، وقتی به آسمان دوم میرسه 100,000 دیگه بهش افزوده میشه، تا به آسمان هفتم که میرسه 700,000 برابر میشه. حالا شما اینا تصوری بکنید، حالا مثلا ما یه دعایی کردیم برای یه نفر، خدایا یه خونه‌ای به فلان کس نصیبش کن بده، خدا 100,000 خونه به ما میده؟ و از این آسمان که رفت بالاتر، آسمان دوم میشه 200,000 تا میشه آسمان هفتم، آخرش هم والله یضاعف لمن یشاء. آخر 700,000 برابر چه محاسبه، چه عالمیه، کجا گنجایش اینا داره؟ خب من اینجا فقط گفتم مثلا اللهم اغفر الله یا خدای تا روزی فلانی را وسیع کن، یکی دیگه هم گفت، اما من تو دلم این بود که من حالا بهش میگم که فردا بهش بگم برای دعا کردن، اون یکی دیگه نه قربت های الله بدون هیچ توجهی تای دلش دعا کرد. چقدر فرق داره این دوتا کلمه؟ من گفتم خدایا حاجتش را روا کن، اونم گفت. اون منتها این نیتش این بود که بهش بگه که من برای دعا کردم، این نه خالص برای خدا دعا کرد. فکر میکنی این دوتا چقدر فرق داریم؟ اون یکی فلهو عشر امثال ها، من جاء بالحسنه فلهو عشر امثال، 10 برابر. اما این 700,000 برابر. چرا؟ نیت فرق کرده. این هیچ انگیزه دیگه جز محبت خدا نیست. چرا براش دعا کرد؟ چون بنده خداست، خدا خوشش میاد براش دعا کنه. اما اون میخواست من بگم تا با یه حسابی با هم داشته باشیم، فردا من بهش بگم من برات خدمت کردم، دعا کردم، فلان کارم را برای ما انجام بدین. فرق این دوتا همین. وزنش بکن، این شاید ولزالینش رو خیلی طولانی تر گفته باشی، حروفش خیلی از مخرجم بهتر ادا کرده باشی، اما نیتش چی بود؟ هرچی خالصتر برای خدا، فقط چون خداست من بنده هم. این یرزق و بغیر حساب، دیگه حد و مرز نداری. اما اندکی وقتی قاطی داشت ارزش افت میکنه، آب میشه، چقدر تهش بمونه با خداست. این مطلب درباره صلوات هم هست. من و شما وقتی حاجتی داریم برای دعا کردن اون یه صلوات اول بفرستیم، یکم آخر، خیلی هم خوبه، ثواب هم داره، حاجتمون هم روا میشه. اما بین این صلوات با اون صلواتی که فقط به خاطر عشق به پیغمبر باشه، اگر بگن 100,000 مرتبه اون بالاتره، تعجب نکنی و مطمئن باشید بیش از این تفاوت. ما سعی کنیم خدا معرفت و محبت خودش و اولیاء خودش به ما بده، تا کارهای کوچیکمون ارزش‌های بی حساب پیدا کنه. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.